وقتتون بخیر هم میهنان عزیز. پادکست سوم درباره تغییر رژیم رو با هم آغاز میکنیم. من مهدی جلالی تهرانی در کنار امین قضایی و کاوه آهنگری این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. ما این حرف رو زیاد میشنویم که تغییر رژیم رو به سه مرحله تقلیل داده میشه. اولی سرنگونی است، دومی یک دولت گذار هست و سومی رفراندوم. اما چنین تقلیل ساده انگارانه ای آیا واقعا در عمل ممکن هست و آیا اگر ممکن باشه مفید هست؟ در مورد مفید بودنش، خب ما وقتی به سال 1357 برگردیم میبینیم که چنین بحثی تقلیل ساده انگارانه است که دقیقاً از سال 57 و از روش خمینی استفاده کرده. یعنی یک رهبر دارند که اسمش خمینیه، دوم همگی با هم متحد میشن پشت این رهبر برای سرنگونی، و بعد که نظام رو سرنگون کردن برای نظام بعد میان در یک رفراندوم و هر کسی یک رأی داره و انتخاب میکنه که مدل نظام بعدی چه باشه. ما این روش رو و این نوع تقلید رو امروز هم میبینیم. بعضی از گروه های سیاسی یا گرایش ها یا گروه های هواداری مثلا معتقد هستند، کسانی که به پادشاهی پارلمانی معتقد هستند، میگن که خب ما رهبر رو داریم، شاهزاده رضا پهلوی، الان هم اتحاد پشت سر ایشون برای سرنگونی، بعد هم مردم در یک رفراندوم در آینده نوع نظام رو تعیین میکنند. یا کسانی که احیانا هوادار مجاهدین باشن میگن ما یک رئیس جمهور منتخب داریم و سرنگونی رو الان پیش میبریم و بعد برنامه بعدی که به هر حال مجاهدین برای آینده ایران طرح کرده باشن. و چون این وضعیتی از این جهت مفید نیست که دقیقاً با خاطره جمعی ما ایرانیان یک فریب بزرگ 40 ساله رو باعث شده. یعنی اون اتحادی که پشت یک رهبر صورت بگیره برای سرنگونی، بله در این زمینه موفق هست، ولی در این که بتونه یک نظامی رو به وجود بیاره که مردم آزادی های خودش رو داشته باشن و اون نظام رو نظام خودشون بدونن، چنین اتفاقی نیفتاده و فریب بزرگی برای 40 سال برای همه وجود داشت. طبعا مردم ایران پای چنین فریبی نمیرند، هرچند که عده‌ای خواهان اون باشن. اینجا یک مسئله دیگه هم شکل میگیره که من سعی میکنم در یک پرانتز کوتاه اشاره بکنم و اون مسئله اعتماد به فرد هستش. مثلا آیا ما به یک رهبری که الان یک چهره بارز هست و در اپوزیسیون اعتماد داریم یا نداریم؟ موضوع اعتماد از طرف شخصی است که میخواد اعتماد بکنه، نه شخصی که معتمد هست. یعنی مثلا چون مثال زدم از آقای رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی مورد اعتماد تعداد زیادی از مردم ایران هست، به او اعتماد میکنند. یا ممکنه خانم مریم رجبی مورد اعتماد تعداد زیاد دیگری از مردم باشه، یا همینطور چهره های مختلفی. ولی آن چیزی که ما برای ساختار آینده ایران میخوایم دقیقاً و معنای دموکراسی هم دقیقاً همین رو افاده میکنه، این هستش که به هیچ انسانی، به هیچ موجود دوپایی و انسانی نباید اعتماد کرد. نه اینکه اونها مورد اعتماد نیستن، انسانهای خوبی نیستن. چرا؟ انسانهای خوبی هستن. ولی ما برای کشورسازی، برای دولتسازی و برای آینده خودمون نمیخوایم روی مردم، روی اشخاص اعتماد بکنیم. میخوایم روی قانون اعتماد بکنیم. در اینجا این روش سگانه سرنگونی، دولت گذار و رفراندوم تک تکش مورد سوال قرار میگیره. خب این سرنگونی چگونه؟ خب باز بعضیا میگن بیایم با نافرمانی مدنی سرنگون کنیم. خب این یک حرف کلی هستش. حالا نافرمانی مدنی یعنی چی؟ مصداقش کدومه؟ یا دولت گذار رو چه کسی تعیین میکنه؟ مشروعیتش رو از کجا میاره؟ یا حدود و ثغور وظایف و خدمات دولت گذار چیست؟ چقدر طول میکشه؟ چه زمانی اون دولت میتونه دولت موقت وجود داشته باشه؟ و چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نباید انجام بده. و یا در مورد رفراندوم، آیا این رفراندوم قبل از پیشنهاد قانون اساسی است، بعد از پیشنهاد قانون اساسی است، چه کار کنیم که یک رفراندومی رو در شرکت نکنیم که مجدد فریب بخوریم. اینها بدون تردید دغدغه های مردم هستش و ما هم در این پادکست ها سعی میکنیم دقیقا همین مسائل رو مطرح بکنیم، چون باور داریم که این طرح چنین مسائلی باعث اعتماد سازی بین مردم میشه. چراغی روشن کردیم برای آینده که نمیخوایم به صورت کور و با هیجانات یک انقلاب و سرنگونی وارد شرایطی بشیم و وضعیتی رو برای خودمون تکرار بکنیم که خواهان اون نیستیم. به همین جهت من از کاوه آهنگری شروع میکنم و این سوال که فرایند انتقال قدرت از یک رژیم استبدادی کنونی به یک رژیم دموکراتیک رو چگونه نقطه گذاری میکنی، چگونه میبینی، چه تصویری ازش میتونی برای ما در اینجا ارائه بدی؟
ببینید، در این سوال یا این مجموع بحثی که مهدی مطرح کرد، سه تا نقطه کلیدی وجود داره: یکی سقوطه، دوم انتقال قدرت و سوم حکومت منتخبه. هر سه این بحث یک پروژه های بسیار اساسی و کلان هستن، بحث های بسیار جدی هستن که تا به حال در 40 سال گذشته هیچ کدوم از اینها به صورت تخصصی به میان نیومده در بین اپوزیسیون. بحث های کلیدی در این زمینه اینا هستن که و سوالاتی پیش میاد که در کمال آزادی اپوزیسیون در خارج از کشور تا به حال با همدیگه به توافق نرسیدن. چه تضمینی وجود داره که در داخل و بلبشوی داخل بعد از تغییر رژیم، منظورمه که این اپوزیسیون یا این مخالفین رژیم فعلی بتونن به توافق برسن؟ اساساً چه کسانی قراره رژیم رو تغییر بدن و چگونه این رژیم رو میخوان تغییر بدن؟ چون ما همچنان که مهدی هم اشاره کرد قرائت‌های گوناگونی هست، یکی از مبارزه مدنی میگه، یکی مبارزه حتی از مسلحانه رو مشروع میدونه و در مقابل رژیمی که خونخوار، سرکوبگر، خشونتگراز و تا به حال در 40 سال گذشته ده ها هزار مخالف سیاسی دگراندیش و قتل و عام کرده، سربنیز کرده، اعدام کرده و هیچ ابایی نداره حتی از اینکه یک مبارز مدنی رو، یک مخالف، یک فعال مدنی رو سربنیزش بکنه، اونو بکشه، تو زندان اعدامش بکنه. خب دیگه اینجا دفاع مشروط چه در نوع مسلحانش، چه غیر مسلحانش، یعنی به نظر من کشیدن یک مرز مشخص بین روش‌های مبارزه خیلی سخته. بحث اساسی بعد اینه که با کدوم نیرو میخوایم این سقوط رو به حساب عملی بکنیم. کسی هست که حالا نام داره، شناخته شده است، ولی هیچ نیروی متشکلی نداره. افراد دیگه هستن، گروه های دیگری هستن که در قالب یک حزب و سازمان متشکل هستن و ادعا دارن و تاریخ دارن، مبارزه دارن، هزینه دادن و وجود دارن در میدان. یعنی به باور من، با توجه به ویژگی‌های اپوزیسیون ایران، با توجه به ویژگی‌های جمهوری اسلامی، با توجه به ویژگی‌های دینامیزم ایران، یعنی کل ایرانی‌ها، ما باید به سوی تشکل و تحزب بریم. چرا باید به سوی تشکل و تحزب بریم و برای اینو مبنا قرار بدیم؟ چون تشکل و تحزب، یک حزب، یک سازمان، دیسکورس و گفتمان مشخص و تعریف شده داره، یک آدرس این دیسکورس و گفتمان و جهان بینی. شما میدونی با کی طرفی، با چی طرفی، با چه گفتمانی، با کدوم جهان بینی و با کدوم روش طرف هستی. و اگر احزاب و سازمان ها با هم دیگه وارد گفتگو و دیالوگ و مناقشه و جنگ و دعوا هم بشن، میگیم این اردوگاه فکری با این اردوگاه فکری وارد مناقشه و دیالوگ و جنگ و دعوا شده. پس به نظر من قبل از هر چیزی ما باید تشویق بکنیم که مخالفین جمهوری اسلامی به سوی تشکل فرهنگ و یا فرهنگ تشکل و تحزب برن. پاشنه آشیل مخالفین جمهوری اسلامی در چندین سال گذشته دقیقاً نبود توافق بر ساختاره. چون این توافق به وجود نیامده و اختلاف فکری بسیاری در این میان وجود داره، اعتماد هم به وجود نیومده. مثلا من میگم بر چه اساسی، بر چه مبنایی، در زیر لوای کدوم اصل من بیام با مهدی و امین نیرویم را حتی جانم را در راه آزادی ایران و سقوط این رژیم صرف بکنم. اینا بحثای بسیار کلیدی هستن. اتحاد و توافق باید بر اساس نیرو شکل بگیره، نه فقط ادعا و حرف و نام. این نیرو باید طبق بر مبنای یک برنامه مبارزاتی مشخص و مورد توافق به کار گرفته بشه. و همین هم وقتی که ما حزب و تشکل داشته باشیم، البته منظورم یک حزب نیست برای همه ایران، به دلیل اینکه دینامیزم اجتماعی ایران به خود و به صورت طبیعی و تاریخی تقسیم شده و گوناگون و دارای تکثر هست، همین دینامیزم تقسیم شده و متکثر میتونه در قالب احزاب و سازمانها و این احزاب و سازمانها مبتنی بر یک سری اصول کلی با هم دیگه به یک توافق برسن که برنامه مبارزاتیشون علیه جمهوری اسلامی باشه. و خیلی راحت تر از اینا میشه اون دولت موقر یا شورای انتقالی رو بر مبنای همین توافق بین احزاب و سازمانها تشکیل داد که به قول مهری یک دوره بسیار کوتاه و موقتی باشه که اینا فقط وظیفه‌شون، البته اول که سقوط رژیم، رهبری دینامیزم اجتماعی، رهبری انقلاب و نتیجه رساندن انقلاب، کسب اعتبار داخلی و خارجی است، و بعد این شورای انتقالی یا دولت موقت رو اداره بکنن به منظور حفظ جان و مال مردم و برقراری امنیت و آرامش و بسترسازی، آماده سازی برای مراحل بعدی، مثلا یه دولت، قوه قضاییه، انتخابات و این مسائلی که دولت موقت باید بستر و زمینه رو برای این مسائل بسیار اساسی آماده کنه. اما اینکه سوال اساسی اینه، اما اینکه دولت موقت چگونه تشکیل میشه و بر چه اساسی تشکیل میشه، اگه من خودم به شخصه، اگه خارج از این تعصب و تشکل، این نمایندگی گفتمان و دیسکورس سیاسی و این توافق بر روی ساختار سیاسی ما قبل سقوط جمهوری اسلامی، نه در جزئیات بلکه در کلیات، اگه این توافق نباشه، بنده زیاد خوشبین نیستم که این دولت موقت بعد از سقوط، اصلا خوشبین نیستم که جمهوری اسلامی به این راحتی سقوط بکنه و خوشبین نیستم به این که راحت یک دولت موقت بتونیم تشکیل بدیم. ولی وقتی که ما از همین الان رفتیم به سوی این کانالیزه و موبیلیزه کردن نیروی اجتماعیمون بر اساس دیسکورس سیاسی، بر اساس یک سری اصول کلی مورد توافق بین تحزب و تشکیلات ها، من فکر میکنم یک سکو و پلتفرم بسیار راحت تری باشه برای اینکه قدم های آتی رو برداریم و به جلو بریم.
بسیار خوب کاوه جان، در مورد مسئله ایجنسی یعنی عاملیت و کسانی که در واقع در دولت موقت قرار باشند صحبت کردی و همچنین نیاز به احزاب، تشکلها و سازمانها که خب البته الان ما اگر به سرنگونی نزدیک باشیم که هستیم، طبیعتا در این زمان احزاب و تشکلهایی نمیتونه شکل بگیره و ضمن این که به طور کلی از دوران بعد از شبکه اجتماعی مفهوم حزب و نوع روش حزب نسبت به تعاریفی که در گذشته داشتیم تغییر کرده و طبیعتاً باید خیلی از این جریان‌ها به سرعت بتونن شکل بگیرن و برنامه بدن. در این حال به مسئله ساختار هم اشاره کردی که تنها چیزی که میتونه اعتماد بین مردم ایجاد بکنه برای آینده و اصلاً اتحادی رو ایجاد بکنه برای سرنگونی، دقیقا همین هست که ما از موضوع ساختار شروع بکنیم. موضوع عاملیت، من حرفاتو قبول دارم، اینکه چه کسی در واقع نقش خواهد داشت و چه کسانی نقش خواهند داشت مسئله مهمی هست، ولی به جز اون مسئله محتوا حائز اهمیت هستش، شاید بسیار بیشتر حائز اهمیت هستش که محتوای قانون اساسی ما و محتوای مسیر قانونی که میخوایم بریم برای تغییر این حکومت چگونه محتوایی است. حالا چه کسانی عاملش هستن مسئله بعدی است. من دلم میخواد در مورد مسئله محتوای قانون اساسی و اینکه این روند چه شکلی شکل میگیره از امین سوال کنم، اگر ممکنه در این مورد توضیح بده.
ببینید، نکته اصلی اینه که در واقع همون چیزی که گفتی، عاملیت خیلی مهم نیست اگر که مردم، آحاد مردم بدونن که حکومت دموکراتیک و حاکمیت مردمی در گروی چه مسائلیه. و مهمترین نکته اون چیزی که حکومت رو تشکیل میده، حکومت روی اون استوار میشه، قانون اساسیه. قانون اساسی هم با سلیقه انقلابیون، سلیقه حتی مردم، رأی اکثریت یا اجماع به دست نمیاد. یعنی محتواش منظورمه. درسته که در یک رفراندوم قانون اساسی به تایید مردم میرسه، ولی محتواش رو با رأی اکثریت ما نمیتونیم تعیین کنیم. مثلا ما نمیتونیم برای مثال حقوق زنان یا حقوق همجنسگرایان رو منوط کنیم به رأی اکثریت. قانون اساسی مفادش باید مطابق اصول عقلانی باشه و از اصول عقلانی حقوق بشر استنتاج میشه، آموزه حق طبیعی بشر، و از حقوق بشر مفاد قانون اساسی باید استنتاج بشه. بنابراین نکته اساسی اینه که تمامی بندهای قانون اساسی باید از هم استنتاج بشن و مبتنی بر حقوق بنیادین و طبیعی بشر باشن. این یک اصله. اون چیزی که ما تضمین میکنه که حاکمیت آینده مردمی باشه اینه. این در واقع خیلی ساده بگم، جایی که آزادی بیان باشه، یعنی توسط قانون اساسی آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی اعتراض، پوشش، آزادی‌های اجتماعی، انتخاب سبک زندگی، مبادله، مالکیت، وقتی اینها توسط قانون اساسی صحه گذاشته بشه، حتی بدترین نوع حکومت هم صرف نظر از نوع ساختار شکل بگیره، اون حداقل مردم اون آزادی بیان رو دارن، اون آزادی تحزب رو دارن که اعتراض کنن و تغییرات و اصلاحات انجام بدن. بنابراین مهمترین نکته، یعنی حساسیت اصلی قضیه، روی قانون اساسیه. قانون اساسی به لحاظ تکنیکی باید هر بندش از بند دیگه استنتاج بشه، یعنی یک مجموعه منفصل و بی‌ربطی از بندها و قوانین نباشه. هر قانونی هم که مجلس یا قوه قانونگذاری به تصویب میرسونه باید استنتاجی از قانون اساسی باشه، یعنی در تضاد و تعارض با قانون اساسی مطلقاً نباید باشه. و در واقع هر قانونی که مجلس تصویب میکنه، یعنی از در واقع از آستینش بیرون نمیکشه، بلکه باید صرفاً کاربرد قانون اساسی در شرایط انضمامی و پوزیتیویستی باشه. یعنی مثلا جامعه با این مشکل و این موزل مواجهه، قانونگذاران مجلس باید نگاه کنن که چگونه از بندهای قانون اساسی میتونن قانون رو استنتاج کنن که پاسخگوی این نیازهای روزمره جامعه باشه. هر قانونی هم که در مجلس به تصویب میرسه پس نباید خلاف قانون اساسی باشه، و اگه اینطور باشه یک دادگاه عالی باید باشه و توسط مردم نظارت بشه، و حتی ارتش و مردم حق دارن در صورت تعدی این مجلس رو خائن اعلام کنن و اونو منحل کنن. دولت هم به همین ترتیب، دولت اگه نخواد از اجرای مفاد قانون اساسی تبعیت کنه، تخطی کنه، قانون اساسی رعایت نکنه، این دولت حتی اگه منتخب باشه خائن محسوب میشه. این دولت باید سریعا خطا رو جبران کنه و در غیر صورت باید سقوط کنه. بنابراین قانون اساسی یک اصل مهمه و هر دولتی که به قدرت میرسه باید تابع قانون اساسی باشه و هیچ کس نمیتونه قانون اساسی رو جرح و تعدیل کنه، دست ببره، تغییر بده یا رعایت نکنه. حالا قانون اساسی چی باید باشه؟ همونجوری که گفتم، قانون اساسی باید مطابقت کامل با حقوق بشر و اصول عقلانی باشه. به لحاظ فنی یا تئوریک هیچ عنصر پوزیتیویستی نباید در قانون اساسی وجود داشته باشه. حقوق بنیادی مثل حق حفظ حیات، حق مالکیت، حق مبادله، حق آزادی بیان، انتخاب سبک زندگی باید صریحاً توسط قانون اساسی تاکید بشه. یه سری نکات در مورد قانون اساسی است. قانون اساسی باید ساختار حکومت آینده را هم مشخص کنه. یک نکته بسیار مهم در مورد ارتشه. ارتش باید حرفه‌ای باشه. خدمت سربازی اجباری باید لغو شه، چون این خلاف ایندیویژوالیزمه. در واقع هیچ کسی بدهی به جامعه نداره، هیچ کسی وظیفه‌ای در قبال وطن نداره. در وهله اول جامعه برای تامین منافع افراد در واقع تأسیس میشه. فلسفه وجودی جامعه چنین است. بنابراین اون خدمت سربازی اجباری باید لغو شه. مالکیت دولتی هم به نظر من حتی باید لغو شه. دولت حق داشتن مالکیتی رو نداره، تمامی زمین‌ها و اموال دولتی باید استیجاری باشن. یعنی حالا روی اینا میتونیم بحث کنیم، اینها رو من به عنوان پیشنهاد مطرح میکنم. نکته بسیار مهم پس مسئله اینه که دولت هر سمت و هر منصبی در دولت هست اختیارات و وظایفش باید مشخص بشه. مثلا در مورد مالکیت دولت نباید صاحب مالکیت باشه، با مثلا با اموال دولتی خرید و فروش کنه، تجارت کنه، یه همچین اتفاقی نباید بیفته. پس دولت حتی باید برای اموال دولتی که داره از پول مالیات اجاره بهاش رو پرداخت کنه. این یه ایده خوبیه که باعث میشه دولت در واقع ریخت و پاش نکنه، بوروکراسی دست و پایگی نداشته باشه، از بزرگ شدن یا فربه شدن دولت جلوگیری میکنه. دولت حق دخالت در امور اقتصادی، رسانه و امور فرهنگی رو نداره. ما صدا سیما لازم نداریم. در واقع دولت یه سخنگو داره، مثلا فرض آمریکا سخنگوی کاخ سفید میاد به رسانه‌ها و مردم پاسخگو خواهد بود. داشتن یک رسانه ملی در حیطه مسئولیت و اختیار دولت نیست. حتی دولت مراسم رو هم نباید برگزار کنه یا اصلا افتتاح یک پروژه عمرانی شرکت بکنه. زمین و صنایع سنگین هم اشتراکی باید باشن، یعنی در اختیار مردم قرار بگیره. الان شما جامعه ایران رو نگاه کنید، کشور ایران زمین و بسیاری از اموال در اختیار در واقع حکومت ملایان و در اختیار آقازاده ها و سپاه و ایناست. اینها باید ازشون سلب بشه. این پروژه سلب مالکیت نامشروعی که جمهوری اسلامی تو این 40 سال به دست آورده باید انجام شه، از این یعنی مالکیت از اینها سلب بشه. من فکر میکنم که تا اون جایی که ممکنه صنایع سنگین و زمین باید اشتراکی باشن و در اختیار مردم باشن، نه در اختیار دولت و نه در اختیار یک اشخاص و میلیاردرهای اشخاص و ثروتمندان. شفافیت یکی از مهمترین اصول مندرج در قانون اساسی باید باشه. هر گونه تراکنش و گردش مالی و تصویب قوانین و مقررات و انتصابات دولتی باید شفاف باشه، یعنی مردم از اون خبردار بشن. میشه توی پایگاه داده غیر متمرکز ثبت بشه، تمامی شهروندان بهش دسترسی داشته باشن. یعنی اگه من اینکه یه گوشه نشستم تو ایران بتونم بفهمم که دولت چه اموالش کجا خرج میشه، بودجاش کجا خرج میشه، چه مقرراتی تصویب کرده و کوچکترین، یعنی با تکنولوژی امروز میسره که ما کوچکترین نقل و انتقالات و تراکنش‌های دولت رو زیر نظر مردم باشه. حتی نیازی برای این کار به رسانه‌ها نیست، نیازی نیست حتما تو روزنامه بخونم. این سیستم به نظرم عقب مونده و قدیمیه. سیستم های رأی‌گیری رو هم میشه با همین مکانیزم انجام داد. به همین ترتیب هر کسی هم از زمین و منابع طبیعی و سهم ببره، یعنی مردم و هر تک تک شهروندان بعد از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی سهم داشته باشن. این سهم ها میتونن به صورت یارانه، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و غیره و غیره دریافت کنن، خصوصا سوبسید یا رایانه روی اقلام اساسیشون. و مسئله دیگه، مثلا حتی ما میتونیم این رو اینجوری لحاظ کنیم که دولت باید برای شهروندان این وظیفه داشته باشه که شغل مناسب داشته باشه، شغل مناسب تهیه کنه. یعنی من اگه در این جامعه زندگی میکنم و من باید بتونم که در واقع مسئولیت‌های خودم رو انجام بدم و یک شغلی داشته باشم. من منابع طبیعی سهم دارم، از زمین سهم دارم، از پیشرفت و تاریخ این کشور سهم دارم. پس یه جوینده کار که توانایی کار داشته باشه، باید دولت وظیفه داره که براش کار پیدا کنه. این وظیفه دولته. حتی حقوق بیکاری هم نیست، باید اگه نتونه کار پیدا کنه باید بهش خسارت و غرامت بپردازه. و مسائلی مانند این. به طور کل میتونم بگم که مفاد قانون اساسی مهمترین چیزیه که حاکمیت مردمی و دموکراسی رو تضمین میکنه، از فساد جلوگیری میکنه و میتونه یه ساختار سیاسی بسیار مردمی رو همراه با شفافیت و نظارت از پایین به بالا تضمین کنه.
همین در مورد دولت، وظایف دولت چه کارهایی رو باید انجام بده، چه کارهایی رو نباید انجام بده و اینکه قانون اساسی باید به چه مسائلی توجه بکنه، اشاراتی کردی و مثالهایی زدی. ما همین مسئله رو در مورد دولت گذار یا دولت موقت هم داریم، یعنی محدودیت هایی که این دولت داره، چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نباید انجام بده. در این مورد هم میتونید به اختصار توضیح بدید؟
بله، ببین، دولت موقت یا دولت انتقالی یا هرچی اسمش رو بگذاریم، در واقع یک دولت متعارف نیست، یعنی نمیتونه وظایف دولت متعارف رو عهده‌دار بشه و این حق رو هم نداره. صرفاً در واقع همونجوری که کاوه اشاره کرد، وظیفه حفظ امنیت، شرایط موجود، حفظ شرایط موجود و انتقال و تأسیس تدوین قانون اساسی، ایجاد شرایط برای تدوین قانون اساسی رو داره و یک سری کارهایی که در واقع جهت حفظ امنیت و پروسه روال دموکراتیک قضیه است. مثلا میتونه اعلام عفو عمومی کنه، جنایتکاران رژیم سابق رو بازداشت کنه، ولی خودش حق محاکمه نداره. ما دادگاه صحرایی و دادگاه انقلابی و این مسائل نباید داشته باشیم. این دولت موقت همچین وظیفه‌ای نداره. همونجوری که اشاره کردی باید تایم مشخصی داشته باشه، یعنی زمان مشخص و اختیارات مشخصی رو داشته باشه که مطابق اون عمل کنه و حق اعمال قهر و نیروی زور هم نداره. یعنی اینجوری نیستش که بخواد مثل یک دولت متعارف عمل کنه. این بسیار مهمه، تایم مشخص داشته باشه، وظایف و اختیاراتش صرفاً برای انتقال قدرته، همونجور که از اسمش پیداست. ولی همونجور که گفتم مهمترین کارش ایجاد شرایط برای تدوین قانون اساسیه. این اصل اوله، یعنی مهمترین و مبرمترین و فرویترین وظیفه است. در طی این مرحله تا قانون اساسی تدوین میشه، رفراندوم گذاشته میشه، خب وظیفه مردم، وظیفه نیروهای انقلابی و دیگران، جریانهای سیاسی اینه که احزاب رو تشکیل بدن، بحث و بررسی بشه، هر کسی نظریه خودش رو بده، هر کسی مانیفست خودش رو به مردم ارائه بده تا برای شرکت در انتخابات و تشکیل دولت واقعی آینده مردم یک در واقع حق انتخاب صحیح داشته باشن و صرفا به اشخاص رأی ندن. یعنی قرار نیست اشخاص رأی بیارن، قرار نظریات سیاسی، تئوری‌های سیاسی برای اداره جامعه رأی بیاره. قرار نیستش که اشخاص رأی بیارن، یا مثلا بر اساس محبوبیت بگیم فلانی محبوب‌تر از همه است، فلانی توی انقلاب از جان گذشتگی هایی انجام داده. مردم باید به این پختگی و بلوغ سیاسی برسن در گروه، در به لطف اون آزادی تحزب، تا بفهمن که باید به جریان سیاسی و مانیفست سیاسی و به یک نظریه برای اداره جامعه رأی بدن.
من میتونم اینجا کلمه مانیفست رو جاش رو عوض کنم با برنامه سیاسی؟ از این جهت دارم این سوال رو میپرسم به خاطر اینکه الان یک عالمه از این گروه های سیاسی اومدن برای خودشون یک سری شعار درست کردن و دیدگاه درست کردن به عنوان مانیفست. یک عالمه میدونیم دیگه، واقعا بدون تعارف میخوایم با مردم حرف بزنیم، صادقانه هم این مسئله رو میدونن. یک عالمه گروه اومدن واسه خودشون منشور درست کردن، همشون هم اولش نوشتن که اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد مانیفست درست میکنن، ولی انصافا هیچ گروهی نیامده برنامه سیاسی بده و ما در جریان سوم هستیم که اولین برنامه سیاسی رو داریم ارائه میکنیم در مرحله به مرحله که داریم پیش میریم. به همین جهت آیا موافق هستی که کلمه مانیفست رو جاش رو با برنامه سیاسی عوض کنیم، که برنامه سیاسی طبیعتا میتونه دیدگاه های تئوریک اون گروهی که این برنامه رو میداره هم در بر داشته باشه؟
بله قطعا برنامه سیاسی من شخصا مشاهده نمی کنم، واقعیت اینه. البته این به این دلیل که اپوزیسیون ما و احزاب ما در واقع در تبعید هستن و اون انسجام واقعی رو ندارن و ما واقعا مثل یک حزب عمل نمی کنن. مثلا فرضاً احزاب مثلا کشورها و دولتهای اروپایی رو شما نگاه کنید، خب مشابهتی بین احزاب اپوزیسیون نمی بینیم. بله هیچ برنامه سیاسی ندارن. البته امیدواری هستش که با بلوغ سیاسی جامعه این هم یه شکل و شمایل واقعی به خودش بگیره، ولی واقعیت اینه که ما در حال حاضر به یک برنامه سیاسی لازم داریم. ببینید خیلی یک نکته خیلی مهم، انقلاب یک ریسکه، چون شما داری یک رژیم رو سرنگون میکنی و معلوم نیست چی جاش میاد. چه چیزی ملاک هست که حکومت آتی حکومت دموکراتیک و مردمی باشه؟ برنامه سیاسی، نظر برنامه سیاسی، ولی اینکه صرفا بگی ما یه اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد هستیم، نه. برنامه سیاسی نشون دهنده آگاهی و در واقع نقشه راهیه که اون جریان داره، اون حزب، اون جریان، اون گروه، هر چی اسمشو بذاریم داره، و ملاک قضاوت مردم هم باید در مورد این مسئله باشه. اینکه آینده رو، یعنی مسائل رو با آینده بسپاریم، این وظیفه یه گروه سیاسی یا حزب سیاسی نیست. یه حزب سیاسی باید یک نقشه راه کامل پیش پای مردم بگذاره. یه شرکت ساده، یک پروژه ساده، حتی تو بیزی عرصه بیزینس عرض میکنم، یک نقشه راه ارائه میده به مردم. فلانجا کجا ما سرمایه گذاری میکنیم، چه بخشی ارائه میدیم که این بازگشت سرمایه رخ میده. اون وقت فرض کنید در مورد یک پروسه عظیمی مثل انقلاب و تشکیل یک ساختار سیاسی، فرض کنید که احزاب نخوان برنامه سیاسی رو بدن، مشخصا این قابل پذیرش نیست.
بسیار خوب، من پیش از این که به کاوه برگردم به دو سه نکته‌ای که گفتی اشاره می‌کنم اینجا. یکی تأکید بر همین مسئله برنامه سیاسی است. ببینید عزیزان، ما صحبت از اتحاد می‌کنیم، چرا اپوزیسیون با هم متحد نمی‌شن برای سرنگونی، ولی این اتحاد رو سال 57 تجربه کردیم. بهترین نوع اتحادی که ممکنه اصلا شما در مخیله خودتون تصورشو بکنید و ما سال 57 تجربه کردیم. از اون بهتر اصلا اتحاد امکان پذیر نیست. ولی آیا مفیده؟ مسئله اصلی این هستش که برنامه سیاسی حتی میتونه با برنامه سیاسی یک گروه دیگه رقابت بکنه. رقابت الزاماً تضادی با اتحاد نداره. مردم باید برنامه‌های سیاسی متعدد رو ببینن، بهترینش رو برای خودشون انتخاب بکنن و دنبال اون برنامه سیاسی برن. اما از سر تنبلی، از سر نادانی، از سر این که سیاست رو بسیاری از نیروهای سنتی اپوزیسیون ما و فعالان سیاسی ما به عنوان یک علم نمیشناسند، در قرن 21 که باید همه چیز عدد و رقم و ریاضیات باشه، منافع ملی، امنیت ملی، زندگی مردم، همه چیز الان قابل مشاهده علمی است، قابل ارزیابی علمی است، قابل بررسی روشمندانه علمی است، متاسفانه جامعه سیاسی ما بدون هیچ تعارفی جامعه هوشمند ما نیست. جامعه سیاسی ما جامعه است که افرادی که درش هستند یا چهره های شناخته شده هستند یا از گذشته به امروز آمدند و همینطور مسیر رو ادامه میدن، هیچ وقت هم بازنشسته نمیشن. و نیروهای نخبه ما، نسل جوان باهوش ما، رفتن دنبال رشته های مهندسی، پزشکی، معمولا در جوامع توسعه نیافته البته شما چنین پدیده ای رو میبینید، در حالی که مثلا در آمریکا رشته حقوق یا رشته های علوم انسانی اعتبار بیشتری داره از مهندسی و پزشکی. به همین جهت جامعه سیاسی ما بدون هیچ تعارفی عقب افتاده است و این عقب افتادگی رو نه میپذیره نه حاضر میشه نگاه علمی به سیاست داشته باشه، یعنی بلند شه بره سر کلاس یاد بگیره. خطر این جامعه اینه که عقب افتادگی خودش رو با فریب مردم جبران میکنه. مثلا میگه هر چی مردم بگن در مورد آینده نظام، در مورد اینکه تو رفراندوم چی پیش بیاد، هر چی مردم بگن من میپذیرم، ما میپذیریم. این فریبه. این دقیقا مسیری است که آیت الله عظما امام خمینی پیش رفته و ما داریم همین رو تکرار میکنیم. به همین جهت موضوع قانون اساسی، موضوع دولت موقت، موضوع روش گذار و مشروعیتی که برای تک تک مراحل ما نیاز داریم کسب کنیم تا بتونیم قانون اساسی که مبتنی بر حقوق اساسی بشر و برابری حقوق شهروندی باشه رو به دست بیاریم، باید از روش های علمی استفاده کنیم. برای نوشتن قانون اساسی باید با موضوع دولت سازی و ملت سازی به اون معنای نیشن بیلدینگ یا استیت بیلدینگ که الان به عنوان یک علم شناخته میشه آشنا باشیم. باید از اساتید بزرگ دنیا دعوت کنیم که به ما در این زمینه کمک کنن، در سراسر دنیا در دانشگاه‌های معتبر هستن. همچنین برای قوه قضاییه که امین اشاره کرد، به جهت این که ما الان هیچ دادگاه معتبری نداریم که خودمون اعتماد کنیم پرونده ما در این دادگاه رسیدگی بشه. چطوری میتونیم اعتماد داشته باشیم که جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی در این دادگاه ها محاکمه عادلانه بشن؟ ما طبیعتاً باید از سیستم حقوقی جهانی استفاده کنیم، از اساتید بزرگی که در جهان هستند بهره برداری بکنیم و از اونها دعوت کنیم در کنفرانس هایی که بتونیم اصلا نظام حقوقی و قضایی خودمون رو تشکیل بدیم. اتفاقاً افراد زبده‌ای که در سطح جهانی شناخته شدن هم داریم در بین خودمون، که مثلا آقای پیام اخوان از زمره اون افراد هستش، جزء مؤسسین و بنیانگذاران دادگاه جنایات بین المللی ICC هست و همچنین ایران تریبیونال رو درست کرده. افراد زیادی داریم که میتونیم از نیروهاشون استفاده بکنیم و بتونیم قوه قضاییه مناسبی داشته باشیم. طبیعتا در دولت موقت چنین امکانی وجود نداره. یعنی حتی شاید من در اینجا یه مقداری زاویه داشته باشم با صحبت امین، یا بخوام یه مقداری تدقیق کنم مسئله رو، این که دولت موقت بتونه افراد سردمداران رژیم جمهوری اسلامی رو بازداشت بکنه و در بازداشت نگه داره بالای 24 ساعت بدون اینکه حکم قضایی مشخصی براشون داشته باشه، کار پیچیده‌ایه، کار بسیار سختیه که چون این مشروعیتی رو بشه در اختیار دولت موقت گذاشت. اما تمام اینها راه داره، یعنی لزومی نداره به صورت کور ما بریم و در واقع شانس خودمون رو امتحان بکنیم برای آینده ایران. به همین جهت یکی از شاید کوچکترین قدم ها همین هستش که ما در اینجا در این پادکست ها سعی میکنیم که چراغ قوه بندازیم روی مسائل. مسئله تساوی حقوق شهروندی که من بهش اشاره کردم، یعنی یک سری اصولیه که ما اصلا اینها رو نمیتونیم به رأی بذاریم، نمیتونیم به انتخاب و سلیقه افراد بگذاریم. این اصول رو در ابتدا باید بپذیریم، اینها اصول مطلق هستند، مثل اصول حقوق بشر، حقوق اساسی انسان و مانند تساوی حقوق شهروندی. یعنی ما نمیتونیم قبول بکنیم که یک انسانی یا یک خانواده ای دارای مزیت باشه. آن چیزی که در گذشته وجود داشته مثل شاهزاده، یا اون چیزی که امروز نامش رو گذاشتن به نام آقازاده، کسانی که مزیت هایی رو شامل خودشون میکنن، امکانات مالی دارن یا بهره برداری هایی کردن بدون اینکه این مزیت ها، یعنی بدون اینکه شایسته این بهره برداری ها باشند. از طرف دیگه منصب مادام العمر هم مورد سوال ماست. ملت ایران در طول یک قرن گذشته حداقل منصب مادام العمر رو تجربه کرده. کسانی که صحبت از پادشاهی پارلمانی می کنند، یک پادشاه رو به عنوان منصب مادام العمر می دونند. البته به کشورهای اسکاندیناوی مراجعه می کنند، اونها رو طرح می کنند، ولی تفاوت فرهنگی ما رو با کشورهای اسکاندیناوی و تاریخچه اونها در نظر نمیگیرن. تاریخچه ایران یک پادشاهی مشروطه نبوده. ما آخرین پادشاه مشروطه‌مون که میتونیم بگیم واقعا پادشاه مشروطه بوده، احمد شاه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه احمد شاه بر علیه یک شهروند که فرخی یزدی باشه به دادگاه شکایت میبره. حالا شما از زمان احمد شاه بیا تا به امروز، آیا رضا شاه، محمد رضا شاه، خمینی، خامنه ای تا حالا از یک شهروند شکایت کردند؟ اصلا تصور چنین چیزی برای شما مضحک، غیر از اینکه مضحک باشه چیز دیگری است؟ بنابراین ما پادشاهی مشروطه هیچ وقت نداشتیم. یک پادشاه مشروطه هم که داشتیم به بی ارزگی متهمش کردیم، چون بلند می‌شد میرفت فرنگ احمد شاه، در حالی که دقیقا کار پادشاه مشروطه همینه دیگه، نباید کار سیاسی بکنه. که ما به نوعی اقتدارگرا هستیم. مشکل خود افراد نیستن، مشکل این هست که ما از اونها استبداد طلبی میکنیم. از این جهت این تجربه کفایت میکنه برای مردم ایران و برای اتحاد میان نیروهای مخالفی که امروز میخوان سرنگونی و براندازی رو پیش ببرند. ضروری است این هست که به طور مطلق بگیم ما زیر بار هیچ منصب مادام العمری نخواهیم رفت. کاوه عزیز در مورد شکل حکومت، دقیقا این مسئله جمهوری خواهی یا پادشاهی پارلمانی و به رأی گذاشتنش چه نظری داری و آیا صحبت من رو تأیید میکنی در مورد مقام مادام العمر، منصب مادام العمر، یا نظر دیگری داری؟
ببین مهدی جان، من در این زمینه قبلا هم گفتم، لازم اینجا هم تکرار بکنم، به این معتقدم که به شیوه متعارف و سنتی اون تصوری که یا تصویری که جهان از پادشاهی داره، از زمان آمدن اسلام به ایران چیزی به نام پادشاهی به اون معنای متعارف و سنتیش وجود نداشته. این به این معنا نیست که در بین تمامی اونایی که خودشونو از بعد از اسلام به این ور، آمدن اسلام به این ور در 1400 سال گذشته، آدم خوب، پادشاه خوب پیدا نبوده، یعنی اون فرد اول اگه اسمشو پادشاه بذاریم خوب نبوده، احتمالاً افراد خوبی هم پیدا شدن در این، ولی به اون معنای متعارف و سنتیش که در بریتانیا، در اسپانیا، در هلند، در بلژیک، حالا من چرا انواع کشور رو گفتم؟ چون اینا کشورهای هم کهن هستن، سرزمین‌های کهنی هستن با همین سیستم سیاسی، و هم سرزمین‌های جدیدتری هستن. مثلا کشور بلژیک کشور پادشاهی است که کمتر از 200 سال قدمت داره، یا بریتانیا یک کشور قدیمی است، یک سرزمین قدیمی است با یک سیستم سیاسی پادشاهی به حساب با قدمت بسیار. اما از بعد از آمدن اسلام به ایران و فروپاشی پادشاهی هخامنشی، اساساً اون چه که اسمشو میذارن پادشاهی، به نظر من سلطه قبایله. اگر در بریتانیا یک خانواده، یک خاندان به صورت تاریخی، چه بعدش چه خوبش، اصلا بحث سر این نیست که اون شخص، اون پادشاه یا اون ملکه خوب هست یا بد هست، آدم عادلی بوده یا آدم به حساب ستمکاری بوده، وقتی که از یک خانواده و یک سلسله حضرت به طور به حساب ارثی اینا پادشاه میشن، و این یه تصور عمومی است از پادشاهی در جهان، ما اینو در ایران نمیبینیم، بلکه هر قبیله‌ای، هر گروهی زورش چربیده، کشتار بیشتری کرده، چشمای بیشتری در آورده، دستای بیشتری رو بریده، قتل عام فجیعی تری رو کرده، اومده بساط سلطه خودش رو پهن کرده بر قسمتی از ایران، بر همه ایران، یا حتی فراتر از جغرافیای ایران، از هند تا یونان، و اسم خودش رو گذاشته پادشاه. بعد از یه مدت کوتاه یک قبیله دیگه پا میشه، از یک گوشه دیگه، از یک زبان دیگه، از یک دین دیگه قتل عام بیشتری میکنه و این خودشو پادشاه میدونه. من اینو پادشاهی به معنای متعارف تاریخی سنتیش در جهان نمیدونم. عرض کردم این به این معنا نیست که پادشاهان کشورهایی که من به عنوان مثال از اونا یاد کردم اینا جنگ نکردن، اینا کشتار نکردن. بحث خوب و بد بودن اون فردی که در رأس قدرته، اسمش پادشاه، یا جنگ کردن با ملتهای دیگه، یا جنگ مذهبی با مذاهب دیگه نیست. بحث سر اینه که در ایران نظمی وجود نداشته برای این. احمد شاه اگر آدم خوبی بوده، قاجاری ها خودشون با کشتار و کودتا به پادشاهی رسیدن. ارث نبوده، یعنی پادشاهی قاجاری ها، قاجارها ارث نبوده، ارثی نبوده. قبل از اونا، قبل از اونا، قبل از اونا تا فروده بسا فروپاشی سیستم پادشاهی در ایران. این یک نکته بود که من میخواستم در این زمینه بهش برش تأکید بکنم. ولی در رابطه با پادشاهی در ایران، مثلا در بلژیک وقتی که مراجعه می کنیم، فلسفه وجودی پادشاه در بلژیک رو به اتحاد سرزمینی و اتحاد اتنیکی ربط می دن. می گن این پادشاه فونکسیون و کارکردش اینه که اتحاد و وحدت این کشور رو نگه داشته. خب ما دقیقا این اینو در ایران داریم، یعنی داشته ایم. در قبل از جمهوری اسلامی اتفاقا به ویژه از زمان پهلوی اول و دوم، اونایی که اسمشون پادشاه بود خودشون اتفاقا باعث تفرقه، باعث تبعیض و ستم بودن. مثل پادشاه بلژیک که نیست که بگیم مبنای اتحاد و همدلی و به حساب وحدت ارضی این مملکته. اتفاقا پانفارسیزم، تکیه و امتیاز خاص به یک زبان و به یک مذهب دادن، یکی از کارکردهای این پادشاهان بوده. پس هیچ پادشاهی به نظر من به دلیل اینکه ما یک تاریخ سیاهی رو در این زمینه به ویژه در کمتر از 100 سال گذشته داشتیم، چرا قبل از پهلوی ها به این گونه نبوده؟ چون ما اون موقع دولت سنتی داشتیم، دولت مدرن نداشتیم. در واقع نوعی ایران شبه فدرال اداره می شده، ایالت هایی داشتیم، مناطقی داشتیم که اینا امیرنشین بودن و امیر اون منطقه امورات اون منطقه رو اداره می کرده و اون امیر در مقابل اون پادشاه یا اون فردی که در حالا پایتخت بوده باج و خراجی داده و امور مملکت، امور اون نه کشور به معنای مدرنش، امور اون مملکت اداره شده و جلو رفته. ولی از وقتی که پروژه دولت ملت و کشور سیاسی به معنای امروزی از طریق پهلوی اول ایجاد شده، ما نه پهلوی اول، نه پهلوی دوم و نه این سلطنت ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای، نه تنها حکومت اینا باعث ایجاد همدلی و وحدت نبوده، بلکه خودشون از بانیان و عاملان و مروجین تفرقه و جدایی و فاصله و تبعیض هستن. این پس ما وقتی که این تاریخو داریم، این تجربه داریم، به جرأت میتونم بگم که با توجه به تنوعی که در داخل ایران هست، هیچ شخصی، حتی هیچ حزبی، نه فقط شخص، بحث شخص که نیست بگیم حالا فلان شخص محبوب هست یا محبوب نیست، یا پسر فلانی هست یا نیست، شهزاده است یا شاهزاده است، هیچ شخص و هیچ حزبی مقبول عام نیست در ایران. اینو هیچ کسی نمیتونه رد بکنه که و یا ادعا بکنه بگه من یک حزبی هستم، ما من یک شخصی هستم که مقبول عام ایرانیان هستم، پس میتونم سمبول وحدت همه ایرانیان باشم. پس مادام ما این واقعیت رو داریم، یعنی این به حساب عدم اتفاق و اتحاد بر روی یک چهره یا یک حزب رو داریم، اساسا رفتن به سوی پادشاهی بر مبنای به کرسی نشاندن یک فرد بی‌معنی است. این یک موضوع تجربی و عینی و واقعی است که در رابطه با ایران مطرح میکنم. موضوع دیگه در این رابطه اساسا بنده خودم به عنوان یک جمهوری خواه وجود یک فرد حتی با مقام تشریفاتی، اصلا اتفاقا اولین سوال و کلیدیتین سوال پیش من اینه که چرا تشریفاتی؟ چرا یک نفر نباید کارکرد واقعی داشته باشه؟ چرا یک نفر نباید واقعا خدمت بکنه به این مملکت؟ چرا یک نفر نباید سهم عملی خودشو در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی این مملکت ایفا بکنه؟ خب اگر کسی بخواد این سهم رو ایفا بکنه، باید صلاحیت داشته باشه، باید قدرت داشته باشه، باید قدرت اجرایی داشته باشه، قدرت سیاسی داشته باشه. خب اینو چجوری میخوایم حل بکنیم؟ یک کسی رو میخوایم تشریفاتی باشه ولی هیچ تأثیری هم در این امورات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی مملکت هم نداشته باشه. خب این مقام تشریفاتی، این هزینه بی خود برای چیه؟ در صورتی که این فرد هم مقبول العام هم نیست، سمبول اتحاد همه هم نیست. اصلا اساسا به نظر من که قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم، فرد غیر، مقام غیر انتخابی یا فرد غیر انتخابی سمت مادام العمری مخالف حقوقه، مخالف حقوق بشره، مخالف حکومت جمهور مردمه. حکومت جمهور در صورتی معنا پیدا میکنه در عمل که مردم باید بتونن اون مقام و از به حساب اون فرد رو از اون مقام بتونن به پایین بکشن، در صورتی که اگر خلاف کرد. ولی مقامی که مادام العمر باشه، شخصی که در یک مسند مادام العمری باشه، خلاف حکومت مردمه. یعنی شما وقتی که میایین در قانون اساسی یک مقامی رو ولو تشریفاتی ولی مادام العمر تعریف میکنی، در واقع نقض حق حاکمیت مردمه. مردم نمیتونن و اون فرد پاسخگو نخواهد بود در مقابل مردم، و مردم هم نمیتونن اون فرد رو مورد استیضاح قرار بدن و یا عزلش بکنن. پس این خلاف حقوق بشره، این خلاف حق حاکمیت مردمه و این خلاف حکومت جمهوره. به همین دلیل من فکر میکنم تنها راهی که یا بهترین راهی که میمونه یک سیستم پروپرشنال عدم غیر متمرکزه و توافقی میان تنوع موجود در ایرانه. به زبان دیگر، ما اگر خواهان دموکراسی هستیم که هستیم، ما اگر به دموکراسی معتقدیم به معنای امروزی و نوین اون، دموکراسی نه از صندوق رأی به معنای پوپولیستی و اکثریت اون به وجود خواهد آمد در ایران، چون همین رفراندومی که در سال 1358 شد و آری یا نه به جمهوری اسلامی به حساب مبناش بود، از جمهوری اسلامی از صندوق رأی بیرون اومد. در به حساب حالتی دیگر اگه نگاه کنیم، جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته اتفاقا از راه صندوق آرا خودش رو تمدید کرده و تثبیت کرده اوضاعش رو. همین آقای روحانی مهره امنیتی جمهوری اسلامی که در حتی کشتار مردم شرکت داشته، از صندوق رأی و از طریق رأی مردم رئی جمهور شده. پس صندوق رأی همیشه ماحصلش، نتیجهش دموکراسی و آزادی و حق حاکمیت مردم مبتنی بر حقوق بشر و اصول جهان شمول نخواهد بود، بلکه با توجه به تنوع موجود در ایران، به نظر من دموکراسی توافقی عقلانی و علمی میان تنوع موجود در ایران خواهد.
کاوه جان، اینجا اشاره کردی به اینکه دموکراسی نظر اکثریت الزاماً نیست و ما دیدیم که نظر اکثریت در واقع در ایران با ما تا امروز چه کرده. میخوام که یه مقداری هرچند به اختصار در این مورد توضیح بدی، به جهت اینکه خیلی ها تصور میکنن که دقیقاً صندوق رأی نشانه دموکراسی است، در حالی که ما در تجربه چه ایران و چه کشورهای اطرافمون در منطقه دیدیم که صندوق رأی و انتخابات بیشتر به استبداد کمک کرده، زندگی ما رو بهتر نکرده. از این جهت مسئله اکثریت یکی از سوالات بزرگ ماست. از طرف دیگه میدونیم که دموکراسی در واقع یعنی به رسمیت شناختن حقوق اقلیت. بسیاری از اتنیکای ما، مثلا عربهای ما یا کردهای ما، ترکهای ما، گاهی اوقات من میبینم این استدلال رو طرح میکنن که تعداد جمعیت ما مثلا چند میلیون هستش یا چه تعدادی هستیم، یا مثلا سنیهای ما، من این رو شنیدم که میگن ما نزدیک 20-30 میلیون جمعیت داریم. من همیشه در مقابلشون این مسئله رو گذاشتم که اصلا مهم نیستش که شما جمعیتتون چقدر باشه و چه درصدی از جمعیت کل ایران شامل حال شما بشه. دموکراسی یعنی حقوق شما زمانی که در اقلیت هستید، یعنی تعدادتون هر چقدر هم کم باشه. برای مسئله نمایندگی و سهم از نمایندگی در مورد مسئله اکثریت و اقلیت توضیحی به اختصار لطف کن.
ببینید، در دموکراسی که وقتی که یک جامعه تقسیم شده بین اکثریت و اقلیت، اکثریت به خودی خود و اتوماتیک اون از اون حقوق خودش، چه در حالت نوشتاریش که قانون اساسی باشه، چه در صورت عملیش و اجراییاتش که بعداً مجلس و نمایندگی و اینا باشه، برخوردار خواهد بود. اتفاقا درست اشاره کردی، دموکراسی یعنی حفاظت از حق اقلیت، نه سلطه اکثریت. اگه فقط اکثریت مبنا قرار بگیره میشه دیکتاتوری اکثریت. ما دیکتاتوری اکثریت رو فقط با دموکراسی که همان حفاظت و صیانت از حق اقلیت هاست میتونیم به حساب بهش بگیم دموکراسی. در ایران هم البته من یک به حساب چجوری بگم، این اعداد و ارقام در رابطه با جمعیت ها رو قبول نمی کنم، نه اینکه رد می کنم، باید سرشماری بشه در یک سرشماری آزاد دموکراتیک از و بدون تعصب و جانبداری مشخص بشه چند درصد سنی هست، چند میلیون کرد هست، چند میلیون عرب هست. من فکر نمی کنم جمعیت سنی ایران 30 میلیون باشه، اون چیزی که شما فرمودید خیلی کمتر از این هست. ولی خب هر چقدر هم باشه هیچ اشکالی نداره، حتی اگر 10,000 نفر هم باشن، دموکراسی موظف، حکومت دموکراتیک موظف حق کامل تمامی حقوق متعلقه به این جمعیت 10,000 نفری رو حفاظت بکنه، پاسداری ازش بکنه و اجرا بکنه و تمامی امکانات لازمه رو بهشون بده. به همین دلیل من فکر میکنم دموکراسی آینده ایران دموکراسی اکثریت و اقلیت نخواهد بود، چون اگر ایران آزاد بشه و آزادی وجود داشته باشه اصولا ما شاهد اکثریت و اقلیت نخواهیم بود، چون ترکیب اتنیکی ایران به شیوه ایست که حالا احتمال داره در ائتلاف هایی که در آینده پیش اومد این بالانس اکثریت و اقلیت برخلاف تصور عمومی که هست در رابطه با فارس ها مثلا در ایران به هم بخوره و ما به یک دموکراسی بسیار پایدار و متوازنی در آینده ایران برسیم.
آیا موضوع پرپورشن یا سهم بندی در نمایندگی بهش باور داری یا مسئله اکثریت اقلیت در مسئله نمایندگی هم باید صدق کنه؟
قطعا یکی از چیزهایی که من برش تأکید کردم و تأکیدم خواهد کرد مسئله پرپورشن و سهمه. دلیلش هم اینه که ما یک تقسیم بندی تاریخی همراه با تبعیض داریم، هم تقسیم بندی تاریخی داریم، یعنی کرد و ترک و فارس و عرب و لور و بلوچ و گیلک و مازنی و قشقایی و سنی و شیعه و زرتشتی و مسیحی و یهودی و یعنی انواع دین و انواع تنوع داریم. این به صورت تاریخی است و به دلیل وجود ستم تاریخی هم به ویژه در کمتر از 100 سال گذشته که نابرابری ایجاد کرده حتما باید سهمی باشه که یک روشی است که میتونیم بگم که حالت جهشی میتونه بده، یک جهشی میتونه بده به رفع این نابرابری که نهادینه شده در ایران.
ممنون کاوه جان. من برای جمع‌بندی صحبتمون ابتدا اشاره بکنم که ما سهم‌بندی یا پرپورشنال گاورنمنت رو در مورد قانون نداریم که مطمئن هستم کاوه هم با من در این زمینه موافق هستش، یعنی قانون فقط به شهروند نگاه میکنه، به فرد نگاه میکنه، به هویت او، به جنسیت او، به فرهنگ او، به زبان او، به هیچ کدوم از اینها هیچ کاری نداره و فقط رابطه شهروند با دولت هست که در یک چارچوب قانونی شکل میگیره و خدماتی که دولت میده. این رو خیلی ها مغالطه میکنن و میگن که اصلا شما وقتی بحث های اتنیک، قومی، ملیتی رو طرح میکنید در واقع از یک دولت پیشا مدرن دارید صحبت میکنید، چون در دولت مدرن فقط 2 شخصیت وجود دارن، دولت و شهروند، و همه شهروندان هم بدون هیچ گونه ویژگی خاصی برابر هستند. این حرف درسته در مورد قانون اینطور هست، ولی در مورد ساختار سیاسی و حکمرانی اینطور نیست. یعنی وقتی صحبت از سهم بندی میکنیم، همانطور که من در سوال هم از کاوه با دقت این مسئله رو گفتم، بحث نمایندگی است. یعنی سهمیه بندی در نمایندگی حکمرانی مسئله مهمی است. این رو فقط خواستم به عنوان یک اشاره بگم به خاطر اینکه برای خیلی ها این سوال به وجود میاد. تکرار میکنم، قانون نسبت به همه شهروندان برابر نگاه میکنه، ولی ساختار سیاسی و حکمرانی و نمایندگی طبیعتاً سهم بندی خواهد بود بدون اینکه مسئله اکثریت و اقلیت درش لحاظ بشه. و نکته آخر هم یک اشاره کوتاهی دارم به زمینه‌های تاریخی که هم کاوه بهش اشاره کرد و هم از جهت حقوقی امین در مورد مسئله خاص پادشاهی. بسیاری صحبت از پادشاهی کشورهای اسکاندیناوی می کنند یا پادشاهی انگلستان. اگر دقت کنیم بیشتر شبیه این میمونه که یک بچه‌ای پشت یک مغازه قنادی شیرینی فروشی بیسته و بگه من این شیرینی رو میخوام. چون این نگاهی نگاه آرزومندانه است، نه واقعی. چون ما زمینه‌های تاریخی رو باید در نظر بگیریم. برای مثال انگلستان رو اشاره میکنم. انگلستان یک سابقه پادشاهی پارلمانی داره ولی به سادگی به دست نیامده. در تاریخ انگلستان سر مسئله دعوای بین پادشاهی و پارلمان جنگ بزرگی صورت گرفته. در سال 1642 پارلمانتاریست ها در مقابل سلطنت طلبان، رویالیست ها در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ خونینی را انجام دادند. به خاطر اینکه چارلز میخواست 5 تا از نمایندگان پارلمان رو دستگیر بکنه و نمایندگان این اجازه رو ندادن، در پارلمان رو بستن. به همین جهت امروز شما سنتی رو میبینید که پادشاه رو یا ملکه رو در واقع در پارلمان ریشخند میکنن. سالی یک بار شخصی به عنوان بلک راد یا عصای سیاه از طرف ملکه میاد به پارلمان و نمایندگان مردم در پارلمان رو رو به اون میبندند. یعنی توهین به نماینده ملکه، توهین رسمی به پادشاه یا به ملکه. بعد او در رو میزنه، در رو باز میکنن، بعد او میره از مردم، از نمایندگان مردم میخواد که به سخنرانی ملکه بیان و سخنگوی پارلمان او یا ملکه رو مسخره میکنه. این یک سنت در انگلیس هستش. آیا ما جرأت داشتیم پادشاه خودمون رو یا ولی فقیه رو، مقام اول رو مسخره بکنیم؟ بنابراین سوال بسیار مهمی است که چگونه ما میتونیم مدلی مثل انگلستان داشته باشیم. میرسیم به اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی. کشورهای اسکاندیناوی هم در واقع پادشاه رو خلع کردن، خانه نشین کردن. فقط به جای این که مثل فرانسوی ها پادشاه رو سرش رو بذارن زیر گیوتین و سرش رو بزنن، او رو محترمانه خانه نشینش کردن، محترمانه خلعش کردن تا دموکراسی به وجود اومد. به همین جهت این یک مغالطه است که بگیم که ما کشورهای اسکاندیناوی رو کشورهای دموکراتیکی داریم که پادشاهی هم هستن. پادشاه در اونجا در واقع مخلوع شده که دموکراسی به وجود آمده. اگر ما بخوایم چنین مقایسه هایی رو بکنیم، باید زمینه های تاریخیش رو ببینیم. و در عجب هم هستم که چرا وقتی صحبت از پادشاهی میشه با پادشاهی عمان، با پادشاهی مراکش، با پادشاهی کویت یا جاهای دیگه ما رو مقایسه نمی کنن. دقیقا مثل کودکیست که دنبال یک شیرینی هستش و از پشت مغازه داره نگاه میکنه، میگه من این شیرینی رو میخوام. به این سادگی نیست و زمینه های تاریخی و فرهنگیش بسیار مهم هست. از اینکه به این پادکست توجه کردید سپاسگزاریم.